ولی کو گوش شنوا؟
عاطفه در حالی که با جدیت ته پارچ را میکوبید روی هسته زردالو، ابروهایش را بالا انداخت.
فقط همین؟ جالبه؟
هسته شکست. عاطفه فوراً آن را به درون دهانش انداخت، مزمزه ای کرد و یکو با خوشحالی رو کرد به فاطمه.
عالی بود فاطمه جون، محشر بود، من همینو پسندیدم.
نفهمیدم هسته زردالو رو میگوید یا حرفهای فاطمه را. ظاهراً سمیه هم خیلی خوشش نیامد. عاطفه جون، تو رو به امام هشتم بس کن دیگه.
چی کار کنم سمیه جون؟ من تا وقتی که پیرم میشکی نپوشم حواسم نیست که محرمه.
باشه، هر جور میدونی، خودت میدونی. رو به فاطمه کرد. به نظر منم نظریه خوبی بود، ولی نمیدونم چقدر با منابع اسلامی و نظر دینی سازگاره. از اینکه فاطمه جوابی بدهد، راحل هم نظرش را گفت.
منم خوشم اومد، تعریف نسبتا خوبی از هویت و شخصیت زن بود. البته باید بیشتر درباره جوانب مختلف و راهکارهاش بحث بشه. به نظر می اومد که خیلی از مشکلات قبلی رو هم نداشت. ولی بگو ببینم این نظر رو کی داده؟ چه کسانی به این نظر معتقدند؟
فاطمه تعجب کرد.
یعنی چی؟
تعجب میکنم که میگی مال کیه یا چه کسانی به اون معتقدن.
این نظر اسلامه، نگاه اسلامه. اینا که حرفای من نبود، نظر خیلی جدیدی هم نیست. اولین بار هم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم اون رو مطرح کرد.
یعنی این نظریه قرائت یا برداشت جدیدی از اسلامه؟
خیر، تمام نظریاتی که من گفتم عین خود اسلامه، همون اسلامی 1400 سال پیش.
متوجه نمیشم.
منظورم اینه که 1400 سال پیش خدا در قرآن ملاک برتری رو چیز دیگه‌ای معرفی میکنه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی ای مردم، ما شما را از زن و مردی خلق کرده ایم و برای شما گروه‌ها و قبایلی قرار دادیم برای اینکه یکدیگر را بشناسید. آگاه باشید که ملاک برتری شما نزد خدا تقوای شماست. دیگه معنی آیه که کاملا واضحه. اما حالا که صحبت از قرآن شد، بد نیست یکی از مثال‌هایی رو که استادمون در بحثی درباره هویت زن از قرآن می‌زدن براتون بگم. ایشون تأکید می کردن که تمام صفاتی را که قرآن برای مؤمنان میاره در مورد مرد و زن همسانه. والمسلمین والمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات. نکته لطیف دیگه رو که یادآوری می کردن این بود که قرآن چه درباره اهل ایمان و چه درباره اهل کفر وقتی خواسته مثال بزنه از زنها مثال زده. زن فرعون و مریم نمونه همه اهل ایمان و زن لوط و نوح نمونه همه اهل کفر. فهیمه مثل همیشه وقتی که در مورد حرفش تردید داشت، در حال حرف زدن بینیش را می‌خاراند.
راستش باید اعتراف کنم که من برای اولین بار به چنین نظر جالبی برخورد میکنم. برای اولین بارم هست که میشنوم نگاه اسلام بزن چنین نگاه خوب و زیباییه. چون تا اونجا که یادمه دست کم خود من یا اطرافی هم هیچ وقت از نظریه اسلام راجع بزن چنین تعبیر و دریافتی نداشتیم. معمولا فکر میکردم که اسلام به زنها کمی بی‌توجهی کرده.
راحل هم تأکید کرد.
البته نه که خدای نکرده فکر کنید ما اسلام رو قبول نداریم، ولی خود من هم گاهی چنین حالت یا نظری رو که فهیمه میگه به بعضی از مطالب یا احکام اسلامی پیدا میکردم.
یک نگاه به فاطمه فهمیدم ناراحت است. 3 روز بیشتر نبود با فاطمه آشنا شده بودم، اما انگار سالها بود می شناختمش. به خیلی از روحیات و حالات و رفتارش آشنا شده بودم و هر بار از روی حرکات و لحن حرف زدنش می فهمیدم که چه احساسی دارد. این همه انس و شناخت من به فاطمه برای خودم هم عجیب بود. به هر حال از همان چند لحظه مکس فاطمه و نگاه خیره‌ای که به راحله کرد فهمیدم زیاد از حرف راحله خوشش نیامده است. ولی آنقدر آرام بود که هیچ کس حتی چنین شکی هم برایش پیش نیامد. با همان آرامش همیشگیش گفت:
اگه شماها تا حالا به این نظر بر نخوردید، دلیل نمیشه که این نظر وجود نداشته. خیر، این نظر وجود داشته. ببینید، در روایات و احادیث هم نمونه هاش اومده. در روایات یکی از ویژگی های پیامبر رو دوست داشتن زن دونستن، من اخلاق الانبیاء حب النساء، و در اینجا منظور از زنها همسر نیست، به معنی دوست داشتن و محبت کردن به جنس زنه. پیامبر می فرماین خیارکم لنسائکم، یعنی بهترین شما بهترین برخورد کنندگان با زنانتان هستید. جالبه بدونید که پیامبر خودشون رو از این بهترین ها حساب می کنن. حتی در جای دیگه میگند تنها انسانهای بزرگوار زنان را گرامی می دارند و تنها انسانهای پست به زن اهانت می کنند. سومگه پرسید:
پس چرا ما تا حالا چنین دریافتی از نظر اسلام نداشتیم؟
ببین، این نظر اسلام بوده و هست، ولی اینکه چرا ما به نام مسلمان چنین تلقی از زن نداریم علت داره. نداشتن مطالعه درست از اسلام و مبانی خودمونه. جو رایج جامعه در جهت قبول و عمل به نظریه جنس دوم بوده و جو روشن فکر و تحصیل کرده هم در جهت طرح نظریه تساوی و تشابه زن و مرد بود. البته برخی از بزرگان، مبلغان مذهبی و شخصیت‌های فرهنگی هم بودند که این نظر را مطرح کردند، مثل امام خمینی که به عنوان نظریه پرداز دینی میگند زن یک انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. همه سعادت‌ها از دامن زن بلند می‌شود. زن مظهر تحقق آمال بشر است. از دامن زن مرد به معراج می رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و مردان است. زن در نظام اسلامی همان حقوقی را دارد که مرد دارد: حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن. ثریا تعجب کرد:
تو تمام این جمله ها را حفظ کرده بودی؟
فاطمه گفت: به نظر شماها صحبت‌های به این زیبایی، به این درخشانی ارزش حفظ کردن نداره؟
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم، پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
سر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
ایرانیان مقدم ساز عصر ظهور در بیان حجت الاسلام حاج علی اکبری.
خب عزیزان من میدونن آیه 54 سوره مبارکه مائده داره سخن از یک انحراف بزرگ در صدر اسلام به میان میاره که ازش تعبیر شده در این آیه به ارتداد. خطاب هم به مؤمنینه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگر شما از دینی که خدای متعال براتون فرستاد، اونم دینی که خدای متعال پسندید، با ولایت امیرالمؤمنین پسندید، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، گفت بعد از اعلام ولایت امیرالمؤمنین در قدیر. خب این شد دینی که خدای متعال پسندیده، هم کتابش رو در اختیار شما گذاشت، کتاب صامت قرآن کریم، هم ولی کامل خودش رو به عنوان قرآن ناطق معرفی کرد که شما به این ترتیب بتونید مسیر سعادت و خوشبختی رو طی کنید. این نقشه خدای متعال برای خوشبختی بشریت. حالا فرمود اگر شما از این طریقه حق و صراط مستقیم رو برگردوندید، اگر قدرشو ندانستید، اگر گرفتار خیانت شدید، اگر گرفتار فتنه شدید که متاسفانه شدند، یعنی همون مسلمانان صدر بعد از ماجرای اعلام قدیر در رحلت پیامبر عزیزمون گرفتار اون ارتداد بزرگ شدند، از این صراط مستقیم خارج شدند. قرآن کریم در این آیه کریمه خطاب به مؤمنین میگه، به همون مؤمنین میگه اگر شما برگردید از راه خدا و از دین خدا رو برگردونید، گمان نکنید که خداوند دینش رو تنها میگذاره و گمان نکنید که این راه بدون رهرو میمونه و گمان نکنید که این اراده الهی رو زمین میمونه. زمان طول خواهد کشید تا این آب رفته به جوی برگرده، زمان میخواد. فصوفه، اگر برگشید طول میکشه تا این کار اصلاح بشه، ولی فصوفه در آینده خداوند تبارک و تعالی کسانی رو خواهد آورد. خیلی جالب تعبیر، فصوف یأتی الله بقوم، خدای متعال یک قومی رو خواهد آورد. قوم یعنی اینا کسانی هستند که هم دارای سرزمینند، هم دارای وابستگی های مبنایی با هم دیگر هستند، دارای زبان مشترکند، دارای مدنیتند، ظرفیت و استعداد دارند. کلمه قوم معناش اینه. فسوف یأت الله، خود خدای متعال در آینده، فسوف یعنی آینده دور، یعنی یه طول میکشه، یأت الله خدا خودش میاره یه کسایی رو، یه قومی رو، یه جماعت متحد به هم پیوسته با همون خصوصیاتی که خدمتون عرض کردم، اینا رو میاره که به وسیله اینها پرچم دین خدا برافراشته میشه، اون ولایت الهی پرچمش برافراشته خواهد شد. خواسته خدای متعال رو دنبال میکنن، آرمانهای الهی رو دنبال میکنن، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو سر دست خواهند گرفت. اگر شما ولایت علی رو قدر ندونستید و بهش خیانت کردید، در آینده کسانی خواهند آمد که قدر ولایت علی ابن ابی طالب رو میدونن، پرچمش رو برافراشته خواهند کرد.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
اینها در چه قطعه ای از تاریخ خواهند آمد، با چه خصوصیاتی میان، چه ویژگی هایی دارن؟ یه نکته خیلی جالب اینجا وجود داره که به ما نشانی میده. در کتابهایی که شأن نزول آیات رو نوشتند، این روایت نورانی هست ذیل همین آیه 54 سوره مائده که میپرسند از پیغمبر اکرم که اینا کیان که بعد میان، بعدها میان و این پرچم رو برافراشته میکنن، این کار رو به مقصد میرسونن، اینا کیان؟ پیامبر عزیزمون در همون مجلس نشانیش رو داد. سلمان کنار دست پیغمبر همونجا نشسته بود. وقتی اینا پرسیدند که این قوم کیان، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم دست گذاشتن رو شانه سلمان، فرمودن از همشهریای این آقان. معلوم شد این قضیه نه در حجاز نه در عراق، در اینجاها اتفاق نمیفته، این ماجرا مربوط است به دیار سلمان، یعنی مربوط میشه به منطقه فارس، این منطقه عمومی و بزرگ. از اینجاست که اون پرچم برافراشته میشه و این اشکال بزرگی که پیش آمده در مسیر زیست عمومی بشریت، این انحراف بزرگی که ایجاد شده، از اینجاست که اصلاح میشه. این نمونه داره برادرای عزیز و خواهرای گرامی، نمونه زیاد داره، فقط منحصر به این آیه 54 نیست، در سوره مبارکه جمعه هم هست و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، باز سخن از ایرانه. در نمونه های دیگه هم داریم. غرض این که همه اینها هم با جناب سلمان نشانه گذاری شده که هم شهری های او، هم کشوری های او، قوم و خیش های این آقای سلمانند که این کار رو به سرانجام خواهند رساند. یعنی پرچم ولایت علوی رو برافراشته خواهند کرد. در یه روایات دیگری هم بشارت داده شد که یک جماعتی یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه، یه جماعتی از مشرق اینها قیام خواهند کرد و زمینه رو برای ظهور مهدی علیه السلام مهیا خواهند کرد. شما عنایت دارید که بعد از ارتدادی که در سطر اول رخ داد، فاجعه ها یکی پس از دیگری شروع شد. خدای متعال با سرمایه گذاری ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین، با سرمایه گذاری حضرت زهرا سلام الله علیها، با سرمایه گذاری ابا عبدالله، با سرمایه گذاری تک تک ائمه هدی علیهم السلام، مخصوصا با سرمایه گذاری علی ابن موسی رضا علیها الاف التحیه و الثنا، مخصوصا با سرمایه گذاری حضرت رضا. البته اگر بخوام یه مقدار دقیق تر بگم، باید بگم با سرمایه گذاری ویژه حضرت موسی الکاظم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، پدر ارجمند حضرت رضا علیه السلام. مقدمات این کار بزرگ رو در این قطعه ای که ما به عنوان ایران، منطقه فارس، فارس بزرگ به اون معنا میشناسیم، مقدماتش رو شروع کردن به آماده کردن. ولی یه کامل رو هم که خدای متعال وقتی نوبت رسید به حضرت مهدی علیه السلام ذخیره کرد، گفت تا دیگه بشریت آماده بشه، من دیگه ولی یه کامل خودم رو در دسترس شما قرار نمیدم، شما لایقش نبودید. هر کدامشون رو در دسترس شما قرار دادم، اذیت کردید، زندان کردید، شکنجه کردید، آواره کردید. این تاریخ ائمه علیهم السلام. حجت تمام شد، نوبت که رسید به حضرت مهدی علیه السلام، خدای متعال او رو از دسترس خارج کرد و ذخیره کرد، گفت تا بشریت لیاقت پیدا بکنه و آماده بشه. در این آیه کریمه میگه اون کسانی که میان و زمینه رو آماده می کنند برای قدوم آخرین حجت خدا که بیاد و زمین رو یک پارچه محیط بندگی خدا قرار بده، تا زمین رو یک پارچه در محیط امن قرار بده، تا علم بشر رو به کمال برسونه، اخلاق بشر رو به کمال برسونه، رفاه بشر رو به کمال برسونه، عدالت رو در بین اونها مستقر کنه، تا او بخواد از راه برسه زمین سازی ویژه‌ای لازم داره. خیلی ها تلاش کردند از اون نقطه اول که این زمینه ها فراهم بشه، از خود ائمه هدی علیهم السلام، بعد هم در عصر غیبت بزرگان ما، علما ما، مؤمنین، مؤمنات، تو اون ظلمت ها، تو اون تاریکی ها، تو اون سختی ها سعی کردن این صراط مستقیم ولایت الهی رو که ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام هست، اینو حفظش کنن. اما همه چشم به راه اون اتفاق بزرگن، اینجوری کار به نتیجه نمیرسه. وعده‌ای که داده شده یه اتفاق ناگهانیه، یعطی الله، خدا در یک قطعه از تاریخ مثل این که تاریخ رو توقف میده، میگه بایست، مسیرت رو عوض کن.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای حق و حقیقت و سلام به شما تشنگان بیابان هستی که زندگی رو یک سره به دنبال جرعه ای از آب چشمه حقیقت پشت سر میگذاریم. همراه با شما یاران درود میفرستیم به پیام آوران توحید و پیشوایان یگان پرستی که در این بیابان نشانه های ما هستند برای رسیدن به چشمه حقیقت. سلامی گرم از صمیم دل روانه خانه های شما یاران میکنیم که آماده شنیدن برنامه خودتون هستید. حالا اگر موافق باشید همراه شما بشنویم داستان امروز برنامه رو.
وقتی که با نیم نگاه آفتاب شبی از شبهای تابستان تن به گرمای صبحگاهی می داد، خواب بزرگان مکه را خبری ناگوار برا شفت.
ابوبصیر از زندان گریخت، ابوبصیر گریخت.
آفتاب که حصار شب را شکسته بود، زندانی مکه نیز قفس تنگ را تاب نیاورد و میله‌های زندان را شکست.